درس خارج طهارت، جلسه 81، یک شنبه 7 اردیبهشت ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. رسید بحث به اشکال دلالی در استدلال به این روایت مبارکه‌ای که کل مولودن یولد و علی الفطره و انما ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. قائلین به ضعف دلالی مجموعاً به سه نحو اشکال کرد. ادعی فرمودن این روایت ماه و ظاهر و من غیر چیزی است که مستدل استظهار کرده و به او استدلال میکنه، یعنی حدیث یه ظاهری داره اما اون ظاهر یه امر دیگری است غیر اونی که مستدل استظهار کرده و به او استدلال میکنه. این یک قسم از اشکالات. طایفه دوم و قسم دوم کسانی هستند که میگویند این روایت مجمل ظهورش برای ما معلوم نیست، اجمال داره. بنابراین مثل مرحوم مراغی در عناوین جلد 2 صفحه 734 فرموده هذه الروایه کل آیه من المتشابهات التي لا ينبغي اتباعها في مقابل المحكمات. متشابهه ولا نعقل کون ابویه محبدین و نحو ذلک. این که فرموده ابواه یهودانه یونسرانه یمجسانه متعقل نمی کنیم یعنی چی. بل المولود مولود قابل للامرین انشاء قبل الاسلام و انشاء قبل الکفر. بنابراین این یه روایت مجملی است، ما سر در نمیاریم از معناش. اینم یه جور اشکال. پس یا استظهار کرده است معنای دیگری را، میگه روایت مجمل نیست معناش مبینه، اما اون معنای مبین از اون معانی است که به درد مستدل نمیخورد. اشکال دوم این است که نه، به نحوه دارون مجمل است. و اشکال سوم این هست که ولو ظهور بدوی روایت در همانی است که مستدل استظهار کرده و استدلال میکنه، اما این ظهور باید رفعیت ازش بشود به خاطر اینکه خود شارع معنا کرده و اینجور معنا نکرده روایت را. حالا ما از این آخری شروع میکنیم که فرضنا که مفاد روایت همونی باشه که مستدل استظهار کرد و گفت چی؟ گفت که ظاهر کل مولود یولد و علی الفطره، مراد از این فطرت به قرینه فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه به قرینه مقابله این فطرت، یعنی فطرت اسلام. هر موردی بر فطرت اسلام است الا اینکه بابا و مادرش هستن که اونا رو یهودی و نصرانی و مجوسی میکنن. پس این یعنی علی فطرت الاسلام. بعد مقدمه ثانیه چی گفت؟ گفت که استخدام خلاف ظاهره. یعنی مقدمه ثانیه، ببخشید، حالا طبق ترتیبی گفتیم، مقدمه ثانیه این بود که این مولود یعنی همون بچه تازه تولد شده حتما فقط اونه، یا حداقل این قدر متیقنی است که نمیشه رفعیت ازش کرد. مولود یعنی این، به توضیحی که دادیم. پس یعنی هر بچه تازه تولد شده ای بر فطرت اسلام است، الا اینکه پدر و مادرش هستن که اون رو یهودی و نصرانی و مجوسی میکنن. اینم مقدمه دو. مقدمه سوم این هست که استخدام خلاف ظاهره. پس یهودانهی یمجسانهی یونصرانهی ضمیرش برمیگرده به همون مولود تازه تولد یافته، اونه که همون موضوع، همون مولود تازه تولد یافته را مجوسی میکنن، نصرانی میکنن، یهودی میکنن، نه اون را در زمان تمییز و بزرگسالی. تا کسی بیاد معنا بکنه که بله معنی روایت اینه که هر موردی بر فطرت اسلامه، اما این پدر و مادرش بعد از اینکه این ممیز شد و به رشد رسید در اثر تبلیغات و امثال اینها اونا رو به یهودیت و نصرانیت اونا میکشونن. نه، اینجور نمیشه معنا کرد. این استخدام لازم میاد، چون اون وقتی که مولود رو گفتی تازه تولد یافته اراده کردی، حالا که ضمیر بهش برمیگردونی جوان و ممیز و نوجوان و اینا داری معنا میکنی. این خلاف ظاهرته. این هم مقدمه سوم بود. مقدمه چهارم بود که خب حالا پس تصویر این که بچه تولد یافته تازه تولد یافته رو یهودی و نصرانی و مجوسی میکنه یعنی چی؟ چجوری؟ این که عقل نداره، شعور نداره، نمیشه با تبلیغ اون رو یهودی و نصرانی اینا کرد. پس چون این چنینیه نتیجه میگیریم که مقصود از یهودی کردن و نصرانی کردن یعنی اینا باعث میشن که شارع حکم تعبدی به یهودیتشون بکنه، نصرانیتشون. چون اینا باعث این میشن که شارع حکم به یهودیتشون بکنه، فلذا به اونا نسبت داده شده که یهوده و ینصر و، چون یه دخالتی دارن در تحقق موضوع حکم تعبدی شارع به یهودیت و نصرانیت و مجوسیت اونها، از این جهت اسناد داده شده به این که یهودانهی، نه این که واقعا اونا یهودی میکنن، چون اینجا قابلیت موضوع برای این نیستش که اونا او رو واقعا یهودی بکنن. شارع داره حکم به یهودیتش میکنه، اما این حکم شارع در اثر این است که اونها یهودی هن، اونا نصرانی هن، اونا مجوسی هن. چون پس یه دخالتی دارن، از اینجاست اسناده به اونا داده شده. این هم مقدمه بعد. مقدمه بعدی چی بود؟ این بود که خب از روایت استفاده میشه که تنها امر دخیل در این که شارع همچی حکمی میکند این ابوان هست. انما داشت، اونم که انما نداشت گفتیم به سیاق فهمیده میشه که تنها علت این که شارع حکم میکنه که این بچه یهودیه، نصرانیه، مجوسیه، پدر و مادرش هست. وقتی که از این مقدمه استفاده کردیم که علت تامه و منحصره برای این حکم شارع اینه، پس نتیجه این میشه که هر جا این علت منتفی شد مفهوم برقرار میشه. هر دو پدر و مادرم یهودی نبودن، یکیشون مسلمون شد، یکیشون از نصرانیت دست برداشت، یکیشون از مجوسیت دست برداشت، پس دیگه علت حکم شارع به یهودیت، نصرانیت، مجوسیت رو بمیره، چون تنها علت اون حکم شارع ابواه بودن. حالا اگه ابواه دست از یهودیت هر دو برداشتن انشاءالله، یا یکیشون لااقل، چه پدر چه مادر دست برداشت، علت حکم شارع به یهودیت و نصرانیت از بین میره. وقتی از بین رفت، این مولود علی الفطره بوده، علی الاسلام بوده، پس بر میگرده به همون فطرته. بنابراین از این روایت استفاده میشه همین که پدر یا مادر مسلمان شدن، این بچه تابع اون میشه، اونم مسلمان میشه دیگه، شارع حکم به یهودیت و نصرانیت و مجوسیت نمی کنه، بلکه حکم به چی میکنه؟ الاسلام میکنه.
اسلام حکمیه اینا.
بله
اینم اسلام،
قهرن اسلام، اسلام حکمیه دیگه، چون اسلام حقیقی اون نیست که از انتخاب باشه و از استدلال باشه. این تا مادامی که بده. خب این بود دیگه مقدمات استدلال، این بود. بنابراین مقدمه اولای استدلال این بود که این کل مولودن یولد و علل فطره، این فطرت رو معنا کردیم فطرت اسلام به قرینه مقابله با یهوده و نصرانه و مجسان. حالا مستشکل میگه این روایت امام صادق علیه السلام فطرت در کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو به غیر اسلام معنا فرموده. خیلی اون که شما استظهار میکنید امام صادق معنی دیگری فرموده. در کتاب شریف کافی نکنه که نیاورده باشه، جلد دو صفحه 12 باب و فطرت الخلق علی توحید، حدیث سوم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه یعنی عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، سند سند عالی است، تمام من وقف سند غیر از ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن هاشم است قطعی الوثاقه هستند. ابراهیم ابن هاشم هم که پدر علی ابن ابراهیم باشه صحبت کردیم قبلا که وثاقت ایشون هم به حمد الله ثابته. این سند از اون سندهای بسیار خوب و عالی است. زراره عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل میکنه که قال سألته عن قول الله عز و جل حنفاء لله غیر مشرکین به، تا اینکه میرسد به اینجا و قال، یعنی و قال زراره، ببخشید و قال یعنی قال ابو جعفر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مولود یولد علی الفطره، که اون روز گفتیم در کافی هم هست، اون که توی ذهنمون بوده همین بود، کل مولود یولد علی الفطره یعنی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه. پس امام باقر علیه السلام میفرماید این که رسول خدا فرمود کل مولود یولد علی الفطره، این فطرت، فطرت چیه؟ این فطرت یعنی معرفت این که خدای متعال خالقه اوست، حتی توحید هم نه، اسلام نه، عبودیت نه، فطرت انسانی که با برهان چیزا رو قبول میکنه و فطرت انسان برای این است که هر چیزی باید دلیل داشته باشه، اینا نه، مقصود از فطرت اینا نیست. فرمات فطرت یعنی یعن المعرفه به ان الله عز و جل خالقه. بله کلام امام باقر علیه السلام، یعنی زراره از امام باقر داره نقل میکنه که امام باقر بعد از اینکه من سوالاتمو کردم راجع به آیه فطرت و اینا، من حضرت خودشون فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولود یولد علی الفطره یعنی المعرفه بان الله عز و جل خالقه، کذالک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اونجا خب مستشکل پس میگه که مقدمه اولای کلام شما این ظاهری که شما گفتید درسته، لولا تفسیر امام همین بود به قرینه مقابله با نه الا ان ابواه، اما با توجه به تفسیر حضرت دیگه ما باید دفعیت بکنیم از اون ظهور بدوی. خب آیا این اشکال وارد هست یا جواب میتونیم بدیم؟ یمکن الجواب از این اشکال به این که اینجا اون روایتی که حضرت داره تفسیر میفرماید مزیل به ذیل اونجا نیست، الا ان ابواه یحبدانه و ینصرانه و یمجسه. ممکنه حضرت این کلام به طور مکرر ازشون صادر شده باشه. اون جایی که فرموده کل مولود یولد و علی الفطره یحبدانه الا ان ابواه، اونجا ظهورش در همونه که مستدل میگوید. و این کلامی که مزیل به ذیل نیست، ظهورش در این است که امام باقر علیه السلام میفرماید. و اشکالی نداره که هر مولودی هم بر این فطرت باشه، یعنی معرفت این که خالقش خدای متعال، هم هر مولودی بر فطرت اسلام باشه، اینا که مانعت الجمع نیستن. خب امام یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون مطلب رو فرموده باشه، هم این مطلب رو فرموده باشه. این روایت دلالت نمی کنه که الا ولا بود کلام حضرت همین بوده، مزیل به ذیل نبوده، به معنام اینه. هذا اولا. بله؟ اون محبوب به قرینه است، این که قرینه نداره. هذا اولا. اجازه بدید من تتمیم کنم. و ثانیاً در همین روایات باب شما میبینید روایتی است که فطرت رو فطرت اسلام معنا کرده. حدیث دوی همین باب، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن سنان، افرادی که در سند هستن از ثقاتن. البته یه بحثی راجع به نقل محمد ابن عیسی از یونس هست که قبلا گفتیم که استثناه ابن ولید از رجال نوادر الحکمه، گفته اونجایی که محمد ابن عیسی عن یونس نقل کنه من استثناء میکنم اونجا رو. خب ایشون شبهه ای داشتن، نه اینکه تضعیف اینا مقصودشون بوده، شبهه ای داشتن. مثلا شرط میدونسته که راوی از مرویان ان باید در زمان بلوغ و بعد البلوغ تحمل حدیث کرده باشه. اگه از قبل تحمل حدیث کرده در زمان بلوغ هم نقل کنه این حجت نیست. خب بر اساس این مبنا ایشون استثناء میفرمون، اما این مبنا تمام نیست. الان ما با یه نفل اصول بنابراین مشکلی نداریم. محمد ابن عیسی ثقه است، یونس هم ثقه است، عبدالله ابن ثقه سنان هم که از اجلای اصحاب. اونجا میگه قال سألته عن قول الله عز وجل فطرت الله التي فطر الناس عليها ما تلك الفطره قال هي الاسلام فطرهم الله حين اخذ ميثاقهم على التوحيد قال الست بربكم و فيه المؤمن والكافر هي الاسلام. این به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین بله نه میگه اون موقعی که اخذ میثاق بر توحید کرد همون موقع فطرهم علی الاسلام، یعنی اسلام رو فطرهم علی بنید. روایات دیگه هم هست که معنا کرده فطرت الله التي فطر الناس علیها فطرهم جمیعا علی التوحید. پس بنابراین اینا که با هم مانعت الجمع نیستن، این فطرت هم فطرت توحیده، هم فطرت اعتراف به خالقیت خدای متعاله، هم فطرت اسلام ممکنه باشه. این نمال کلام یک مطلبیست و اونه که این اسلام واقعا یعنی همین اسلام علمی که اسم است و علم است برای این دینی که جاء به رسول صلی الله علیه وسلم و پیامبرش هم ایشونه، یا این اسلام ان الدین عند الله الاسلام که در قرآن شریف هم هست، این اسلام به معنای علمی نیست. این اسلام یعنی دخول فی السلم، مثل انجاد یعنی دخول فی النجد، انجد فلانون ای دخل فی النجد. الاسلام یعنی الدخول فی السلم، یعنی کسی که داخل بشه در حیطه عدم مبارزه با خدای متعال، عدم محاربه با خدای متعال و پذیرش هرچه او قرار داده، هرچه او قرار، این اسلام. فلذا ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما، یهودی نیست، نصرانی نیست، بلکه مسلم است، یعنی تابع اونیست که خدا میگه. در زمان اون که یهودیت و نصرانیت نبوده، اینا متأخرن، حضرت موسی، حضرت عیسی. مسلم است، دین پیش خدا اسلامه، دینداری پیش خدا اینه که آدم در مقابل خدای متعال چی داشته باشه؟ حالت پذیرش و سلم، نه حالت درگیری. چرا اونجور میفرمایی؟ چرا اونجور گفتی؟ برخلاف این روشنفکرانه که خیال میکنن چیز میفهمن که برای خدا حق قائل نیستن و که نه حقوق خدا رو قائل نیستن، حقوق بشر رو قائل، ولی حقوق برای خدای متعال قائل نیستن. خب این اسلام یعنی این که در مقابل خدای متعال تسلیم باشه، حالت پذیرش داشته باشه. این خدا همه آدم ها رو بر این فطرت خلق کرد که حالت پذیرش داره، در هر زمانی هر چی خدا میخواد. دین عیسی رو میخواد اون زمان بله، اون زمان دین موسی رو میخواستید بله، حالا دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بله، رو روایت همینطوره. اینجا بله، اینجا ظهور بعید نیست که همینطور باشه. خب پس بنابراین این اشکال که بگیم در روایات، در روایت معتبره صحیحه، امام علیه السلام کلام رسول خدا رو صلی الله علیه وسلم رو به معنای دیگری غیر از این که مستدل میگوید گرفته اند، پس برای من استدلال مستدل درست نیست. تخلص نامن که اون فرمای اون روایت مالک کل مولود یولد و علل فطره ایست که مزیل به این ذیل نیست، اما این روایت مورد استدلال مزیل به این ذیله و هیچ من اینیست که بگیم پیامبر تارتن اونجور کلامشون رو فرمودن تارتن اونجور فرمودن، هر دوشم درسته، مانعت الجمع هم نیست. بنابراین مقدمه اولا رو میتونیم بپذیریم.
خود این معنا که مولود معرفت داره، مولودی که عقل نداره اصلا تازه بوده نامده، یعنی چی؟ معرفت داره که
بر این فطرت هست، یعنی این در نهایت این معرفت اجمالی است که در فطرت اون افته شده، این علم تفصیلی بهش نداره، توجه تفصیلی بهش نداره، اما این معرفت اجمالی در نفس اون موجوده. و اینا حالا یه بحث های عمیقی داره، همون بحث هایی که در فلسفه صدرا هم ایشون بهش توجه فرموده و میفرماد کل عالم حتی جمادات، این جمادات هم عالمن به خالق خودشون، اما توجه به علم ممکنه نداشته باشن. الان یک حالتی پیدا میشه که این توجه هم برای اونها پیدا میشه، یک ولی خدایی اگه تصرفی درش بکنه اون غفلتشو بزداید، اون وقت اون میگه بله خواهد گفت. این علم هر معلولی به علت خودش ایشون میگه عالمه، تمام اون حرفا و استدلالایی که در فلسفه ایشون هست، اونها خودش میتونه گوشه ای از معنای این روایات رو برای ما تبیین بکنه. فلسفه های ملا صدرا و ابن سینا یک نکات درست و خوبی هم دارن، اگرچه خب بشرن و معصوم نیستن، حرفای ناتمامی هم ممکنه در کلماتشون باشه. اینا اهل میخواد که اینا رو بتونه از هم تمییز بده که کجاش درسته کجاش نادرسته. و اما نه اشعار به این جهت نداره، اشعار به این جهت نداره، چون یهودی ها و نصرانی ها به خصوص در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم یهودی های درست حسابی هم بودن که هنو عقاید باطله نداشتن، اگرچه هنو اعتراف به رسالت ایشون هم نکرده بودن، در قرآن شریف هم از اونها یاد شده. خب این به خدمت شما عرض شد که نتیجه این شد که پس این اشکال وارد نیست. معلوم میشه نه اینجا اسلام یعنی اسلام علمی، چون در مقابل یهود و نصرانیت قرار داده اینجا. و اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که اینی که از تظهرتم انتم از این روایت و او رو پایه استدلال قرار دادید، این درست نیست. شما به حکم بعض مقدمات چه گفتید؟ گفتید الا ان ابواه یحبدانه و ینصرانه، ضمیر بر میگرده به همون مولود، یعنی همون پدر و مادر همون بچه تازه تولد یافته را یهودی میکنن نصرانی میکنن. چون اگه بخوایم به بچه های ممیز برگردونیم یا بزرگ سال شده برگردونیم، چی لازم میاد؟ استخدام لازم میاد و استخدام خلاف ظاهر. آیا این مقدمه تمامه یا تمام نیست؟ ببینید استخدام این که خلاف ظاهر است، لا یسار و الی، یه امر تعبدی نیستش که، این وابسته به ظهور کلامه. اگر در یه کلامی قرائنی شواهدی بود که باید مرتکب استخدام شد، خب خلاف ظاهر نیست و باید مرتکب شد. مثلا اگر گفتن هر بچه ای که به دنیا میاد صلاحیت تعلیم و تعلم دارد، این اساتید و معلم ها هستن که زحمت میکشن اونا رو دانشمند میکنن، یکی تو بگه خب اینجا استخدام لازم میاد، یعنی همون بچه های تازه تولد یافته را اینا زحمت میکشن، همونا رو در همون سنین دانشمند میکنن، پس دانشمند دقیقی هم که نمیشه، این دانشمند حکمی مقصوده اینجا میشه این کلام اینجوری معنا کرد؟ خب معلومه که این غلطه، اینجا باید قالب استخدام شد، یعنی هر مولودی هر فرد بچه تازه تولد یافته شده این صلاحیت رو دارد، الا اینکه این پدر و این معلم ها و اساتید هستن که زحمت میکشن در بزرگسالی و حالت تمییز اونا رو دانشمند میکنن، اینجا قرینه وجود داره باید مرتکب استخدام بشه. حالا در این جا هم همینطوره، الا ان ابواه و یحودانه و ینصرانه و یمجسانه، تو کدوم ذهن کدوم عرف میاد که یعنی در همون زمان؟ اون زمان که ممکن نیست، شعور نداره، نمیشه. خب معنا میکنه قهرن به عرف به صرافت نفس خودش چی معنا میکنه؟ یعنی در اثر تبلیغ، در اثر گفتن، در اثر اقامه ادله و شواهد و فلان، در زمان مناسب که زمان تمییزشون باشه، زمان جوانیشون باشه، بزرگتر شدنشون باشه، اینو میفهمم. چون اسناد تحرید و تنصیر و تمجیز در اون زمان رو غیر ممکن میبینه و این که شارع حکم این چنین رو بکند یا تعبد بکنه و بعد اسنادش به من در اثر این که من یه دخالت و مایی دارم، اینا یه امور خارج از ذهن و عرفه. اگه تصریح بشه خب بله، اما این که اینجور بیاد بگوید این که به من داره میگه یحودهو یا نصرو، در اثر این است که وقتی من باشم او حکم میکنه، پس من یه دخالت این چنینی در این حکم پیدا میکنم، از این جهت به من نسبت داده شد. اینا یه هم به خلاف ظاهری است، تو ذهن عرف نمیاد. یحود و ینصر و ینجس ظاهرش اینه که واقعا تهویده، واقعا تنجیسه، واقعا نصرانی کردن و تنصیره. بنابراین چون این ظهور ذیل یک ظهور قوی و اقوایی است در این مطلب تا اونی که اون مستدل میگوید، این قرینه میشه که باید چه کار کرد؟ این به نحو استخدام برگرده. بنابراین اون چه که عرف در ذهنش میاد اینه که هر بچه که به دنیا میاد این بر فطرت اسلام است، الا این که پدر مادرش هستن که با تبلیغات در زمان تمییز اونا رو نصرانی و یهودی و فلان میکنن. پس اون چه که ظاهر روایت شریف است و انسان با فهم عرفی از روایت میفهمه، این معناست. و این معنای عرفی البته مستلزم استخدام هم هست، ولیکن این استخدام در اینجا چون قرینه برش وجود داره، یسار و الیه، قرینش هم همین. بله این اشکال اینه، اشکال بله
ظاهرا اشکال اجمال نمیده.
نه اشکال اجمال نبود، این نمیگیم اجمال داره، میگیم ظهور در این داره، ظهور در این معنا داره. خب یعنی بله شما از آخر که اومدیم میگید بعد اجمال میگفتیم، نه حالا اینو میگیم. پس بنابراین ظهور در این داره و این غیر از اون چیزیست که مستدل میگوید. پس مستدل دیگه نمیتونه از این مطلب بهره ای ببره. روایت معنای روایت اینه. و اما اشکال سوم که اون اجمال که کسانی که گفتن اجمال داره، اینطور میگن، میگن که بالاخره این روایت محتمل است مراد از فطرت همینی باشه که شما میگید، ولی احتمال هم داره مراد از این فطرت توحید باشه، کما اینکه اون روایات هم فطرت من توحید کرد. ممکنه این فطرت به معنای معرفت به خالق باشه کما اینکه در اون روایت بود. ممکنه معنای این فطرت هیچ کدوم از اینا نباشه، بلکه معنایی باشه که احتمال ابو شیخون الاستاد قدس سره آقای حائری، یعنی بر فطرت انسانیت که دنبال دلیل و هر چیزی که دلیل اقتضا کنه میپذیره، همینجوری چیزی رو نمیپذیره. هر کسی بر فطرت منطق و استدلال و اینکه باید هر مطلبی رو با منطق و استدلال بپذیره، خدا خلقش کرده و قهرن طبق این باید در هر زمانی اون دین حق رو بپذیره، چون استدلال و منطق او رو اقتضا میکنه، الا اینکه پدر مادرهاش هستن که یه رو یهودی میکنن، نصرانی میکنن و از راه به درش میکنن، این هم محتمل. بنابراین معینی برای یکی از این احتمالات وجود نداره. وقتی معینی وجود نداشته باشه، پس در روایت مردد میشه بین ما یسه حل استدلال به و ما لا یسه حل استدلال به. این هم به خدمت شما عرض که این جواب این فرمایش این است که اگر اون قرینه مقابله بین اسلام و یحبدانه و یونسرای نبود، خب این مردد بودن یه حرفی، اما با توجه به اون قرینه ظاهره اینه که اون اسلام در مقابل اون یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و همون اسلامی که علمی هست به ذهن میاد، ظهورش در اونه. بنابراین اجمال، این اشکال به اجمال تمام نیست و این مجمل نیست، بلکه ظاهر همون معنایی است که عرض کردیم و اون معنا و قابل استدلال نیست. و اما ببخشید این بیان تتمه‌ای که مراغی داشت که ما لا نعقل معنای تحویل و تنصیر و اینا رو، که لا نعقل که ایشون فرمود، و این لا نعقل یعنی چی؟ اگر معنا میخواد بکنید این یا تحویل و تنصیر و اینا رو به معنای این که واقعا به انتخاب و به تبلیغ، خب بله این نسبت به بچه تازه تولد ساخت شده تعقل نداره، اما اگه معنا کنیم نه اون موقع، یعنی بعد در زمان، مثل اون مثالی که عرض کردم، خب چرا لا نعقل لا نتعقل؟ و حتی و اما اگر نسبت به خدمت شما عرض کردم همون تازه تولد یافته هم بخوایم حساب بکنیم، تعقل میکنیم به همون نحوی که مستدل توضیح داد که مقصود تحویل و تنصیر حکمیه و چون دخالت داشتن نسبت داده شده، خب تعقل که میشه، مطلق خلاف ظاهر دلیل میخواد. بنابراین این فرمایش مرحوم مراغی یه مقداری مبالغه آمیزه که لا نتعقل و معنای قابل تعقل رو داره، بنابراین بیان ایشون قبول نیست. فتحصل ما ذکرنا، که این حدیث شریف حدیث تام مستندی است و حتما صادر از شارع شده است به حسب سند تامی که داره و تراکم نقلی که داره، و یک مدلول واضحی هم داره که عرض کردیم، و این مدلول واضح ربطی به تبعیت ولد کافر اذا اسلم ابوه نداره، اینو اثبات نمی کنه، این مطلب رو اثبات نمی کنه. و اما اون مناقشاتی که داشتن اعلام، گفتن این معنا با ضرورت فقه نمیسازه که دوتاشو دیرو عرض کردیم، و یک امر سومی هم که دیروز عرض نکردیم تو کلام مرحوم مجلسی و مرحوم ملا صالح مازندرانی است که اگه ما حکم کنیم بچه تولد یافته، بچه کافری که این مسلم است، اگه اینو ما بپذیریم تالیف آزادش اینه که پس بنابراین ارث نمیبرن کفار دیگه از هم دیگه وقتی یه بچه کوچیک داشته باشن، چون وقتی وارث مسلمی وجود داشته باشه کافر از کافر ارث نمیبره، همه ارث میشه مال اون مسلمه. خب اگه اسلام حکم میکنه که هر بچه متولد شده از کافری مسلم است، اونا هستن که اونا یحبدانه ای و نصرانه ای، مشکلش اینه که پس باید از هم ارث نبرن مادامی که هنوز تحوید و تنصیر نشده. این فرمایش مجلسی و ملا صالح مازندرانی هم قدس سرهما جوابش چیه؟ جوابش اینه که به حسب روایات باب ارث، اون اسلامی موجب می شود برای عدم ارث بردن که طبق اون ضوابط باشه، نه این اسلام فطری که همراه تولد هست. این اسلام فطری که همراه تولد، این موجب حاجب از ارث بردن کفار نمی شود. اون اسلام تبعی است، نه اسلام ذاتی فطری، اون به حسب ادله موجب میشه. پس این تالیف فاسد هم اینجا وجود نداره. این تمام بحث ما فعلا، نه تمام الکلام فی الحاتیاز الحدیث، تمام بحث ما در این حدیث شریف شد. پس این استدلال به این حدیث ناتمامه. حدیث دومی که عنوانش میکنیم بحثش فرداست، تمسک به حدیث شریف الاسلام یعلو ولا یعلا علی، به این روایت هم تمسک شده برای تبعیت. ببینیم تمامه یا نه. و صلی اللہ علیه.
شما تبعیت در تقارت و بحثی بینه در اسلام چرا؟ شما فهمیدید ما تبعیت رو بحث